سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه هشتم از تدریس فصل 6 دوازدهم قسمت فتوسنتز. گفتار سومش رو میخوایم شروع کنیم، یعنی فتوسنتز در شرایط دشوار. خب قبل از اینکه من شروع کنم به تدریس این، داشتم یه بار دیگه درسنامه الگو رو نگاه میکردم. امیدوارم دیگه همه تهیه کرده باشید کم کم کتاب جلد 2 دوازدهم الگو رو. واقعا نه اینکه حالا خودم نوشتم بخوام بگم، من واقعا الان درسی که میخوام بدم واقعا چیزی یک اپسیلون اضافه تر از درسنامه الگو نمیخوام بگم. یعنی اگه کتاب الگو جلوتون باشه میبینید که همه نکته ها رو من از روی اون باز براتون میخوام تکرار کنم. حالا خدمت رو عرض کنم، کتاب درسی هم جلوتون باشه، صفحه 86، فتوسنتز در شرایط دشوار. بهتره که یه عقبگردی بزنیم به واکنش های فتوسنتزی. واکنش های فتوسنتزی در گیاهان این بود که دو قسمت وابسته به نور و مستقل از نور داشت. تو واکنش های وابسته به نور، گیاه نور خورشید رو توسط فتوسیستما جذب می کرد، توسط رنگیزه ها آنتن ها انرژی رو می دادن به مرکز واکنش تا مرکز واکنش از کلروفیل آی خودش الکترون آزاد کنه، زنجیره انتقال الکترون آزاد کنه. دو تا زنجیره بود، زنجیره اول بین فتوسیستم 2 و 1 بود که انرژی که میگرفت صرف تولید آتپه نوری میکرد. زنجیره دوم از فتوسیستم 1 به بعد بود، انرژی که میگرفت رو صرف تولید NADPH میکرد. با این انرژی فتوسیستم 2 بعد از اینکه الکترون از دست میداد آب رو تو فضای تلاکویی تجزیه میکرد و O2 آزاد میکرد. بعد واکنش های مستقل از نور رو داشتیم که این واکنش ها حضور مستقیم نور نیاز نیست، حضور آتپه و NADPH توش نیازه که محصولات واکنش های نوری هستن. CO2 توش نیازه، واکنش های تثبیت و کاهش CO2، کربن CO2 که میخواد این کربن رو توی قند یا ماده آلی تثبیت کنه و تولید قند کنه. خب این واکنش ها به کمک آنزیمی به نام روبیسکو انجام میشد، تو واکنش هایی به نام چرخه کالوین که اصل درس امروز ما روی کار جاسوس دو جانبه‌ای به نام روبیسکو میگرده. روبیسکو همونطوری که بهتون گفتم اسم مستعاری بود برای آنزیم ریبولوز بیسفوسفات کربوکسیلاز اکسیژناز. میدونید که ریبولوز بیسفوسفات یه قند 5 کربونه بود، 2 فسفاته که شروع کننده چرخه کالوین بود. این آنزیم ریبولوز بیسفوسفات کربوکسیلاز اکسیژناز یا همون روبیسکو از این به بعد اسمش رو میذاریم، دو نوع فعالیت آنزیمی میتونه داشته باشه، یه فعالیت کربوکسیلازی و یک فعالیت اکسیژنازی. فعالیت کربوکسیلازیش همون بود که تو جلسات قبل خوندیم، یعنی واکنش های مستقل از نوری که میاد CO2 رو توی چرخه کالوین میگیره، با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب میکنه، آتپه و NADPH های مرحله نوری فتوسنتز رو مصرف میکنن طی واکنش هایی و قند 3 کربونه محصول چرخه کالوین بود. خب میدونید که این ریبولوز بیسفوسفات در آخر چرخه باید دوباره سازی میشد. اما این آنزیم روبیسکو یک عمل دیگه‌ای داره متاسفانه به نام عمل اکسیژنازی که میتونه مثل تنفس سلولی، یادتونه تو تنفس سلولی یا تنفس یاخته ای ما گلوکوز رو تو فصل 5 توضیح دادیم میسوزوندیم، یعنی با اکسیژن ترکیب میکردیم تو تنفس هوازی و CO2 و آب تولید میکردیم و آتپه. روبیسکو واکنشی به نام اکسیژنازی هم داره که در شرایط خاصی این واکنشش انجام میشه که حالا بیشتر توضیح میدیم. ببینید بچه ها، آنزیم روبیسکو آنزیمی در بستره سبز دیسه. از اینجا این درس دیگه خیلی جدی میخواییم شروع کنیم. آنزیم روبیسکو آنزیمی توی بستره کلروپلاست یا سبز دیسه ها. این آنزیم دو قسمت جایگاه فعال مهم داره. یکی از جایگاه فعال اون همواره فقط وصل میشه به قند 5 کربونه 2 فسفاته، یعنی به ریبولوز 20 فسفات، همیشه 6 دنگ مال اونه. اما یکی دیگه از جایگاه های فعالش هم CO2 میتونه بهش وصل بشه هم O2، یعنی دو تا جایگاه فعال داره. خب میدونین آنزیم ها کارشون اینه که پیش ماده ها بیاد تو جایگاه فعالشون بشینه، با کاهش انرژی اکتیواسیون یا فعالسازی این پیشماده ها رو با هم ترکیب کنه و یه چیزی بده و آنزیم خودش دست نخورده باقی بمونه. روبیسکو هم همینطوره. دو تا جایگاه فعال داره، یکیش همواره فقط به صورت اختصاصی وصل میشه به ریبولوز بیسفوسفات، اما یکی دیگهش اختصاصی نیست، هم میتونه به CO2 وصل بشه هم میتونه به O2 وصل بشه. حالا اگر نسبت CO2 به O2 در گیاه زیاد بود، در فضای بین یاخته ای و درون یاخته گیاه زیاد بود نسبت CO2 به O2، خب CO2 برنده میشه، میشینه توی اون جایگاه فعال و روبیسکو عمل کربوکسیلازی انجام میده، یعنی کربن CO2 رو با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب میکنه، میبره تو چرخه کالوین، ماده 6 کربن ناپایدار میسازه و از وسط نصف میشه و دیگه بلدید ATP و NADPH مصرف میکنه و طی واکنش هایی قند 3 کربنه میسازه. اما اگر در هر شرایطی که الان توضیح میدیم، مثل شرایطی مثل نور و دمای شدید، نسبت اکسیژن به دیوکسید کربن در گیاه زیاد باشه، یعنی نسبت O2 به CO2 در گیاه زیاد باشه، در این صورت اون جایگاهی که رقابتی بین O2 و CO2 داره، O2 پیروز میشه و اکسیژن میشینه تو اون جایگاه و ریبولوز بیسفوسفات به جایی که با CO2 ترکیب بشه و بره قند سازی کنه، ریبولوز بیسفوسفات که یک نوع قند 5 کربنه است با O2 ترکیب میشه و روبیسکو عمل اکسیژنازی انجام میده، یعنی اکسیژن رو با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب میکنه. در حقیقت داره قندسوزی میکنه، چون داره ریبولوز بیسفوسفات رو میسوزونه، مثل تنفس سلولی بود که گلوکوز رو با O2 ترکیب میکردی که CO2 بده، اینجا هم داری یه قند 5 کربنه رو با O2 ترکیب میکنی و به این واکنش میگن اکسیژنازی، که جلوتر میبینید به این واکنش میگن تنفس نوری. پس در حقیقت فعلا که خلاصه وار میخواییم بگیم اینه که روبیسکو دو تا خاصیت میتونه داشته باشه، پس یه آنزیم اختصاصی نیست برای یه عمل فقط یک عمل خاص، دو تا عمل میتونه انجام بده، هم کربوکسیلازی که این عمل خوبیه برای ساخت قند و مواد عالی در گیاه و باعث رشد گیاه میشه، و یه دونم اکسیژنازی که ریبولوز بیسفوسفاتو میسوزونه، که حالا میگیم که چطوری و در چه شرایطی. خب همونطور که میدونید گیاه CO2 رو از راه روزنه های هوایی خودش باید جذب کنه، که این روزنه های هوایی هم در اندام های هوایی در روپوست یا اپیدرم برگ مخصوصا وجود داره، در سطح اپیدرم تحتانی برگ دو لپه ای ها و اپیدرم فوقانی و تحتانی تک لپه ای ها وجود داره، توی ساقه های جوان هم وجود داره. روزنه ای که باز میشه، سال دهم خوندید که مکانیسم باز شدن روزنه چیه، امروز در موردش دوباره دوره میکنیم، که وقتی روزنه باز میشه بخار آب گیاه به صورت تعرق میره بیرون، اکسیژنی که توی فتوسنتز گیاه ساخته میره بیرون و از طرف گیاه CO2 میگیره. پس ببینید وقتی روزنه هوایی بازه، خب در چه شرایطی روزنه گیاه بازه؟ در شرایطی که نور و دما مناسب باشه. شما میدونید که گیاهان وقتی که نور و دما شدید بشه و محیطش خشک باشه، میدونه که گرفتن آب از ریشه مکافاته، برای همین میاد به کمک هورمونی مثل آبسیزیک اسید روزنهای هواییشو میبنده تا آب گیاه از بین نره، آب گیاه بخار نشه. یعنی در حقیقت هدف گیاه اینه که تعرقشو کم کنه. خب حالا چه اتفاقی میفته وقتی روزنهای هوایی بسته میشه؟ کمی فکر کنید، وقتی روزنهای هوایی بسته بشه CO2 وارد گیاه نمیشه، چون CO2 که نمیتونه از ریشه و خاک وارد بشه، باید از هوا بیاد، از راه روزنهای هوایی. وقتی روزنهای هوایی بسته به این دلیل که آب گیاه خارج نشه، خب CO2 وارد نمیشه. خب ما میدونیم باید CO2 رو تثبیت کنیم تا قند بسازیم تو چرخه کالوین. از طرفی از اون ور وقتی نور شدیده، واکنش های نوری فتوسنتز انجام میشه، آب تجزیه میشه، O2 تولید میشه تو واکنش های نوری فتوسنتز، و چون روزنه هوایی بسته است O2 خارج نمیشه، از طرف هم CO2 وارد نمیشه. حالا کمی فکر کنید توی گیاه چه شرایطی داره به وجود میاد؟ توی محیط گرم و خشک گیاه هی داره O2 تولید میکنه، اردوش نمیره بیرون چون روزنه هوایی بسته است. از طرفی روزنه هوایی بسته است، سه اردو نمیاد تو. پس نسبت اردو به سه اردو داره در گیاه زیاد میشه. در این حالت اردو برنده میشه و میشینه تو جایگاه فعال روبیسکو و با ریبولوز 20 فسفات ترکیب میشه. واکنش اکسیژنازی صورت میگیره. دیگه چرخه کالوین انجام نمیشه. پس دیگه گیاه قند نمیسازه. پس آتپه و انادپه اچ ها دیگه مصرف نمیشن تو چرخه کالوین. چه اتفاقی میفته وقتی گیاه قند نسازه؟ خب گیاه رشد نمیکنه. حالا باید ببینیم در شرایط گرم و خوش چه سازش هایی داره گیاه که بتونه بر این مشکلش فائق بیاد. فعلا دارم کلیگویی میکنم، هنوز تو کتاب درسی نرفتم. بچه هایی که الگو رو دارن میدونن که من اول ویژگی آنزیم روبیسکو رو درس دادم، همونطوری که الان بهتون درس دادم. خب فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو رو با هم یه دور دوره کردیم الان. اگر صفحه 86 کتاب درسیتون رو ببینید، شکل 9، شکل سمت چپ که روزنه های هوایی بازن، ببینید این یه برگ دولپه است. میدونید چرا؟ چون میان برگ نرده ای داره در مجاوره اپیدرم فوقانیش. و میبینید چقدر به هم فشرده است و فضای بین یاخته ای نداره، تقریبا نداره. روزنه ای هم در رو پوست فوقانیش نداره. داری تو شکل میبینید فضای بین فقط مال سلای اسفنجیه که در مجاوره رو پوست تحتانیه. و اون فضا ببینید نوشته تو کتاب هاشتو او. یه بار دیگه میگم صفحه 86 کتاب درسی، شکل 9، شکل سمت چپ که نوشته الف باید بنویسید زیرش، روزنه ها بازن. خب حتی ب زیرش باید بنویسید ب، روزنه ها بازن. خب در این حالت ببینید بخار آب به صورت تعرق میره بیرون، تازه اودویی هم که تولید کرده باشه میره بیرون و سه اودو میاد تو. پس زیر شکل سمت چپ بنویسید اونجایی که روزنه ها بازه، بنویسید در این شکل نسبت سه اودو به اودو در گیاه زیاد است و روبیسکو به سمت کربوکسیلازی می رود. و قندسازی انجام می شود. خب. پس اگه شکل 9 سمت چپ تو کنکور براتون گذاشت، شما دیدید روزنش بازه، باید بگید تو این شکل آتپه نوری و انادپه اچ در حال مصرف هستن یا نیستن؟ باید فکر کنید. بگید وقتی روزنه بازه پس CO2 داره میاد تو. پس واکنش کربوکسیلازی روبیسکو انجام میشه. پس چرخه کالوین انجام میشه. پس آتپه و انادپهش مصرف میشه و قندسازی انجام میشه. تثبیت کربن انجام میشه. خب. حالا اگه از لیست دهم یادتون باشه، تو الگو هم صفحه بعدش من همین رو درس دادم، گفتم شرایط مناسب برای فتوسنتز و قندسازی. میخوام یه ذره در مورد روزنه ها از لیست دهم براتون صحبت کنم. شکل 8 رو نگاه کنید، صفحه 86 کتاب درسیتون. باز شکل سمت چپ ببینید روزنه بازه. اگه یادتون باشه اطراف روزنه هوایی، این روزنه هوایی یا نه روزنه آبی، روزنه آبی همیشه بازه. روزنه آبی دیگه سلول نگهبان نداره که فتوسنتز کنه. روزنه آبی تهش میخوره با آوند چوبی، یعنی سلولای اطرافش مرده است، همیشه بازه، برای که تعریق کنه آب اضافی رو از بین ببره، خارج کنه از گیاه. خب اون یادتونه تعریق وقتی انجام میشد که محیط مرطوب بود، فشار ریشه‌ای زیاد بود، گیاه آبگیری زیادی میکرد. محیط مرطوب بود. بچه میدونید که وقتی محیط مرطوبه یعنی آب محیط زیاده. خب تو اسموس خوندید آب همیشه از جای زیاد میخواد بیاد به جای کم. پس وقتی محیط مرطوبه روزنهای هوایی بسته است. یه بار دیگه میگم وقتی محیط مرطوبه یعنی آب محیط زیاده، پس آب باید از ریشه بیاد تو گیاه. روزنهای هوایی بسته است، دیگه تعرق انجام نمیشه چون آب میخواد از جای زیاد بیاد به جای کم. حالا یه داستان به وجود میاد، داریم از لیست دهم درس میدیم. فشار ریشه‌ای یعنی فشاری که آبگیری از خاک میکنه زیاده، پس گیاه پر آبه. خب این آب اضافی ممکنه اصلا بزنه گیاه نابود کنه. به قول معروف میگن آب لازمه ولی دیگه از اون ور پشت بوم میفته از بس آبش زیاده. برای همین روزنه های آبی که همیشه بازه، یه سوپاپه که این آب اضافی رو خارج کنه، به این میگن تعریق. پس تعریق وقتی انجام میشه که روزنه های هوایی بسته است، تعرق کمه ولی فشار ریشه ای زیاده. حالا دور نشیم از مطلب. شکل 8 صفحه 86، شکل سمت چپ که روزنه هوایی بازه. خب یادتونه تو زیست دهم چطوری روزنه هوایی باز میشد؟ با هم دوره میکنیم. این سلاح نگهبان که دوباره لوبیای شکل و دوباره روزنه هستن، میومد از سلاح روپوستی اطرافش یونهای پتاسیم و کلور میگرفت، غلیظ میشد سلاح نگهبان. پشت سرش از همون سلول های یاخته های روپوستی آب میگرفت، پس آب با اسموز از یاخته های روپوستی میاد به یاخته نگهبان. خب یاخته نگهبان وقتی یون و آب میگرفت، تورجسانس پیدا میکرد، باعث افزایش طولش میشد یا قطرش. بچه ها اگه یادتون باشه، یاخته های نگهبان یه سری فیبریل های سلولوزی شعاعی داشتن، رشته های سلولوزی شعاعی داشتن که نمیذاش افزایش قطر پیدا کنه. برای همین وقتی تورجسانس پیدا میکردن، فقط افزایش طول پیدا میکردن. وقتی افزایش طولش به حد اکثر میرسید، به لایه نازکی که در اطراف بود فشار میآورد، لایه نازک خود سلول نگهبان. دوتا سلول نگهبان به سمت کنار میرفتن و روزنه هوایی باز میشد تا بخار آب سبب تعرق بشه. خب به همراه با اون اودو هم خارج میشد که ما نفس بکشیم، و همزمان سه اودو هم وارد میشه که فتوسنتز کنه. اما شکل 8 صفحه 86، شکل سمت راست که روزنه هوایی بسته است، در این حالت سلای نگهبان میان به سلای بغلیشون یون و آب پس میدن. یعنی سلای نگهبان چی میشد بچه ها؟ پلاسمولیز میشد، کوتاه میشد، به هم نزدیک میشد دوتا سلول نگهبان و روزنه هوایی بسته میشد، تعرق هم کم میشد. خب در شرایط گرم و خشک، برای که آبگیری گیاه با زحمت انجام میشه، هورمون هایی مثل آبسیزیک اسید میان باعث میشن که یاخته نگهبان تورجسانس بشه، روزنه هوایی رو ببنده، تعرق کم بشه تا گیاه آبش از دست نده تا وقتی هوا خوب بشه. وقتی نور و دما شدیده، گیاه روزنه هاشو میبنده. خب در این صورت باز تکرار میکنم، سه او دو وارد نمیشه و روبیسکو کربوکسیلازی نمیکنه، چرخه کالوین رو انجام نمیده. اکسیژن در اثر واکنش های نوری، چون واکنش های نوری فتوسنتز بچه ها فقط نور میخواست، بقیه چیزا که مواد داخلی فتوسیستم و رنگیزه بود که هست. پس اگه نور و دما شدید باشه، واکنش نوری مشکلی نداره، اودو تولید میشه، اون آبی که تو گیاه حفظ شده یه مقدار تجزیه میشه و اودو تولید میکنه، و تازه روزنه هوایی بسته است اودو خارج نمیشه و روبیسکو به سمت اکسیژنازی میره، که حالا میگیم بهش میگن تنفس نوری و چطوری انجام میشه رو میگم. یه ذره بریم تو کتاب درسی صفحه 86، میخونم براتون. کتاب خیلی خلاصه توضیح داده، میگه شکل 8 روزنه را در دو حالت باز و بسته نشان میده. سمت چپ روزنه بازه، میتونید بغلش بنویسید، اونایی که الگو دارن من نوشتم براشون، میتونید بغل شکلی که روزنه بازه شکل 8 سمت چپ بنویسید. دماش مناسبه، نور مناسبه، تورجسانس نگهبان رخ داده، افزایش طول یاخته نگهبان رخ داده. خب و شرایط مداره مناسب میکنه برای کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو. ولی شکل سمت چپ که روزنه بسته است، ببین قطر هر سلول نگهبان فرقی نمیکنه با سمت راستیه، سمت چپ و راستیه. حالا شکل سمت راست رو دارم میگم که روزنه بسته است، این شکل طول یاخته نگهبان کوتاه شده، پلاسمولیز یافته و آب گیاه داره حفظ میشه. ادامه این وضعیت گیاه رو میبره به سمت اکسیژنازی روبیسکو. چون سه او دو وارد نمیشه و او دو هم خارج نمیشه. خب میگه شکل هشت روزنه را در دو حالت باز و بسته نشان میدهد. چه عواملی سبب بسته شدن روزنه میشود؟ بالاش بنویسی رطوبت زیاد روزنه را میبنده، نور شدید، دمای شدید، افزایش آبسیزیک اسید، اینا روزنه را میبنده. چه عواملی هم روزنه رو باز میکنه؟ دمای مناسب، نور مناسب، رطوبت مناسب. به یاد دارید که افزایش بیش از حد، ببینید کلمه بیش از حد مهمه، دما و نور سبب بسته شدن روزنه میشه. بسته شدن روزنه ها چه تأثیری بر فتوسنتز داره؟ خب وقتی بسته بشه CO2 نمیاد تو، روبیسکو کربوکسیلازی نمیکنه، واکنش های مستقل از نور انجام نمیشه، قندسازی انجام نمیشه، تثبیت کربن انجام نمیشه، ATP و NADPH های مرحله نوری مصرف نمیشه. میگه در چنین شرایطی وقتی روزنه ها به منظور کاهش تعرق بسته میشن، تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید از روزنه ها متوقف میشه. بله، اما فتوسنتز همچنان ادامه دارد. بچه ها اینجا منظورش واکنش های نوریه. فتوسنتز همچنان ادامه دارد یعنی تولید O2، ATP و NADPH ادامه دارد. بنابراین در حالی که میزان CO2 برگ کم میشه، چون روزنه بسته است نمیتونه بیاد تو، میزان اکسیژنش زیاد میشه چون آب داره تجزیه میشه در واکنش های نوری، واکنش نوری که CO2 نمیخواد. خب شکل 9 سمت راست رو ببینید، اون دوتا روزنه ای که در سطح تحتانی برگ کشیده بسته است داره نشون میده که CO2 به بنبست خورده نمیاد تو. توی شکل ببینید O2 داره تولید میشه در اثر تجزیه آب تو واکنش های نوری، ولی خارج نمیشه از کیا. این یه برگ دولپه‌ایه، باز تکرار میکنم، تو روپوست فوقانیش ببینید روزنه نکشیده. حالا اینکه تو علم چی میگه مهم نیست، کنکور داره میگه تو جای مختلف دولپه‌ای رو نشون داده براتون که روپوست فوقانیش رو روزنه نذاشته. زیر شکل رو میخونم، میگه در چنین حالتی، یعنی وقتی روزنه بسته است، وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد میشه. یعنی آنزیم روبیسکو میره ریبولوز بیس فسفاتو با اکسیژن ترکیب میکنه. کجا؟ تو بستره سبز دیسه. پس تو بستره کلروپلاست روبیسکو هم کربوکسیلازی میتونه بکنه، هم اکسیژنازی میتونه بکنه. کربوکسیلازیش مستقل از نوره، این نکته رو خوب گوش کنید، کربوکسیلازیش مستقل از نوره، ATP و NADPH مرحله نوری رو میخواد ولی خود حضور نور رو نمیخواد، اما واکنش اکسیژنازیش در نور و دمای شدید رخ میده که روزنه بسته است. یعنی واکنش اکسیژنازیش در حقیقت یه واکنش وابسته به نوره. پس از امروز اگر تو تستای کنکور گفت واکنش های وابسته به نور گیاهان، هم باید واکنش وابسته به نور فتوسنتز رو در نظر بگیرید تو تیلاکوئید، هم واکنش تنفس نوری که از الان میخواییم درس بدیم مال روبیسکوه در نظر بگیرید. یعنی واکنش اکسیژنازی روبیسکو یه واکنش وابسته به نور در گیاهانه. پس اگه تو تست گفت واکنش وابسته به نور در گیاهان، هم اکسیژنازی روبیسکو رو باید در نظر بگیرید، هم واکنش های وابسته به نور فتوسنتزی. ولی اگر گفت واکنش وابسته به نور فتوسنتز، دیگه منظور واکنش اکسیژنازی روبیسکو نیستا. خب میخونم براتون یه بار دیگه از اول زیر شکل 9. در چنین حالتی، یعنی روزنه بسته، وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد میشود، زیرا نقش کربوکسیلازی یا اکسیژنازی این آنزیم به میزان CO2 و اکسیژن در محیط عمل کردش ارتباط داره. یعنی تو بستره سبز دیسه یا تو همون داخل گیاه. بنابراین با افزایش اکسیژن در برگ، یعنی روزنه بسته، اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات ترکیب میشه. بنویس تو سبز دیسه، تو بستره سبز دیسه. خب بچه‌ها یه ماده 5 کربونه با اکسیژن میسوزه، ترکیب میشه، اکسایش میشه. مولکول حاصل ناپایدار است، یعنی 5 کربونه ناپایدار. پس اینجا یه نکته خوب اومد، روبیسکو چه کربوکسیلازی کنه، یعنی ریبولوز بیس فسفاتو با CO2 ترکیب کنه تو چرخه کالوین، محصول 6 کربونه ناپایدار بود که از وسط نصف میشد تو چرخه کالوین، میشد دوتا اسید 3 کربونه. توی واکنش اکسیژنازی روبیسکو هم که ریبولوز بیس فسفات با اکسیژن ترکیب میشه، باز محصول ناپایداره و پر انرژیه. تو شیمی خوندید دیگه، ناپایدار یعنی پر انرژیه. پس محصولات روبیسکو در هر دو فرایند ناپایدارن و تجزیه میشن بلا فاصله. حالا اونجا به دو تا اسید 3 کربونه ترکیب تجزیه میشد تو کالوین، اینجا 5 کربونه است. وقتی تجزیه میشه به یه 3 کربونه یه 2 کربونه تجزیه میشه، کجا؟ تو خود بستره کلروپلاست. ولی دیگه این تجزیه شدنش کار روبیسکو نیست، به صورت ناپایدار خود به خود تجزیه میشه. ادامه کتابو بخونیم و به دو مولکول 3 کربونی و 2 کربونی تجزیه میشود. مولکول 3 کربونی به مصرف بازسازی ریبولوز بیس فسفات میرسه. چه نکته خوبی، چه نکته عالی. یعنی میگه توی بستره کلروپلاست روبیسکو میاد C5 رو با O2 ترکیب میکنه، میکنه یه ماده ناپایدار پر انرژی. این ماده ناپایدار وسط نصف میشه، تجزیه میشه، حالا وسط که نه، میشه 3 کربونه و 2 کربونه. 3 کربونش میمونه تو همون کلروپلاست تا دوباره ریبولوز بیس فسفات بسازه. پس چه کربوکسیلازی کنه روبیسکو، چه اکسیژنازی کنه، دوباره سازی ریبولوز بیس فسفات انجام میشه از ماده 3 کربونه. از ماده 3 کربونه این خیلی خیلی نکته مهمی بود. اما بچه ها مولکول 2 کربونه چی میشه؟ مولکول 2 کربونه از بستره کلروپلاست خارج میشه، یعنی از قشای داخلی و خارجی صاف کلروپلاست میاد بیرون، میاد تو ماده زمینه ای سیتوپلاست، میره تو بستره راکیزه، یعنی از دو تا قشای راکیزه هم میگذره. تو همون سلول از 4 تا قشا میگذره، دو تا قشای کلروپلاست، میره تو ماده زمینه ای سیتوپلاست، بعد از دو تا قشای خارجی صاف و داخلی چین خورده راکیزه یا میتوکندری عبور میکنه، میره تو بستره میتوکندری، یه دونه CO2 تولید میکنه ولی آتپه تولید نمیکنه. به این میگن تنفس نوری. یعنی تنفس نوری واکنشش اینه بچه ها، بنویسید تو صفحه 87 کتاب بالاش میتونید بنویسید، بچه هایی هم که الگو دارن که خیلی جاها من واسه تون این رو نوشتم فرمول تنفس نوری رو. بنویسید C5 به علاوه O2، C5 یعنی ریبولوز بیس فسفات، به علاوه O2 یه فلش بکشید به سمت محصول، بالای فلش بنویسید توسط روبیسکو، پایین فلش بنویسید در بستره کلروپلاست. خب محصول رو بنویسید C5 ناپایدار پر انرژی، بعد دوباره یه فلش بکشید به سمت محصول، بالای فلش بنویسید تجزیه میشه در بستره کلروپلاست. حالا یه فلش به سمت بالا، یه فلش به سمت پایین تو محصولات. بالا بنویسید مولکول 3 کربونه، پایینش بنویسید مولکول 2 کربونه تولید میشه. مولکول 3 کربونه رو یه فلش دوباره جلوش، بعد فلش بنویسید در بستره کلروپلاست برای دوباره سازی ریبولوز بیس فسفات استفاده می شود. اما پایین که نوشید مولکول C2 یعنی 2 کربونه، بنویسید وارد راکیزه می شود. البته بخشی از واکنشاش تو راکیزه است، این کلمه بخشی خیلی مهمه. بنویسید یه CO2 میده تو محصولات ولی آتپه نمیده. خب چرا به این واکنش میگن تنفس نوری؟ دو تا کلمه داریم، تنفس و نوری. چرا بهش میگن تنفس؟ چون ببینید بچه ها، این تنفسه، قند میسوزونه، فقط ما تو تنفس سلولی قند 6 کربونه میسوزونیم، این قند 5 کربونه ریبولوز 20 فسفات سوزوند. مثل تنفس سلولی O2 مصرف میکنه، مثل تنفس سلولی CO2 تولید میکنه، ولی اصل تفاوتش با تنفس یاخته اینه که این تنفس آتپه تولید نمیکنه. پس تنها تنفسی، به این ما هم تنفس هوازی داشتیم، هم تنفس بی هوازی لاکتیکی داشتیم، هم تنفس بی هوازی الکلی داشتیم، هم امروز تنفس نوری داریم، چون گیاهان هم تخمیر داشتن دیگه. همه تنفس ها آتپه تولید میکنن به جز تنفس نوری. حالا یه نکته جالب تر هم میتونم اینجا بهتون بگم که همه این 4 نوع تنفس هم CO2 تولید میکنن به جز تنفس لاکتیکی، چون حتی تنفس نوری هم CO2 تولید میکنه. یه جدول من تو الگو کشیدم مقایسه تنفس نوری و هوازی رو بهتون گفتم، میخونم براتون. تو تنفس هوازی گفتم تو همه جاندارانه، تو هر یاخته زنده ای هست، اما تنفس نوری رو گفتیم فقط در یاخته های سبز دیسه دار گیاهانه. یعنی مثلا تنفس نوری تو هر سلول اپیدرم انجام نمیشه یا رو پوست، فقط تو سلولای نگهبانش انجام میشه، یا سلولی که کلروپلاست و روبیسکو داره، توی مثلا نرده اسفنجی یا غلاف آبندی تکلپه یا انجام میشه. حالا میگه تنفس یاخته ای هوازی، خب بچه تو هر شرایطی رخ میداد، مگر یعنی که اکسیژن خیلی کم باشه که هوازی نده، اما تنفس نوری میدونید فقط وقتی رخ میده که O2 به CO2 زیاد باشه. خب تنفس هوازی، ما که روبیسکو نداریم من و شما، ولی این تنفس نوری مال گیاهان و مخصوص روبیسکوه. تنفس هوازی ما کجا بود؟ قسمت اولش که گلیکولیز بود تو سیتوپلاسم بود، قسمت دومش هوازی توی راکیزه بود. اما تنفس نوری قسمت اولش توی سبز دیسه بود که ریبولوز 20 فسفاتو با اکسیژن ترکیب کنه و تجزیهش کنه، اما قسمت دومش که CO2 تولید میکنه تو راکیزه است. خب تو تنفس هوازی C6 میسوخت، اینجا C5. اشتراک هر دوش اینه که هر دو O2 میگیرن CO2 تولید میکنن. پس جالبه بدونید که اگه از این به بعد گفت قسمت هایی که CO2 تولید میکنن، واکنش هایی که CO2 تولید میکنه، تنفس نوری هم جزش هست. خب از همه مهمتر این که تنفس هوازی آتپه تولید میکنه ولی نوری آتپه تولید نمیکنه. و یه چیز خیلی مهمتر، تنفس هوازی هم تو شب هم تو روز ما همیشه نفس میکشیم، اما تنفس نوری فقط تو نور و دمای شدیده، یعنی از غروب تا صبح دیگه انجام نمیشه. حالا چرا بهش میگن کلمه نوری؟ خب گفتم چون فقط در نور و دمای شدید رخ میده. مثلا غروب که میشه چه اتفاقی میفته تو گیاهان؟ از غروب تا صبح چرا تنفس نوری انجام نمیشه؟ خب خیلی راحته، چون وقتی غروب میشه نور نیست، وقتی شبه و نور نیست واکنش های نوری و فتوسنتز ها انجام نمیشه، پس آب تجزیه نمیشه و O2 تولید نمیشه، چون O2 تو واکنش های نوری فتوسنتز بود. خب وقتی O2 تولید نشه، هوا هم دیگه تو شب یکم مناسب شده، کمی روزنه های هوایی باز میشه، از اون بعد گیاه داره نفس میکشه، O2 خودش رو میگیره CO2 تولید میکنه، روزنه هم کمی باز میشن که CO2 جذب کنن، پس نسبت CO2 به O2 بالا میاد و روبیسکو دیگه نمیتونه به سمت اکسیژنازی بره. خب بخونم براتون صفحه 86 پاراگراف یک مونده با آخر. میگه مولکول دو کربونی که از تجزیه C5 میومد از کلروپلاس خارج میشه و در واکنش های این کلمه بخشی مهمه که بخشی از آنها در راکیزه است، ازش CO2 آزاد میشه، چون این فرایند با مصرف O2 آزاد شدن CO2 و همراه با فتوسنتزه بهش میگن تنفس نوری. در تنفس نوری بچه، در حقیقت تنفس نوری ممانعت میکنه از مرحله مستقل از نور فتوسنتز، یعنی مرحله نوری ممانعت نمیکنه از تولید O2، تنفس نوری ممانعت از تولید ATP NADP H نمیکنه، ممانعت از تولید کنندگی و قندسازی چرخه کالوین میکنه. خط آخر صفحه 86 میگه در تنفس نوری اگرچه ماده عالی تجزیه میشود، منظورش ریبولوز 20 فسفاته، اما برخلاف تنفس یاخته‌ای آتپه از آن ایجاد نمی‌شود، بنابراین تنفس نوری باعث کاهش فرآورده‌های فتوسنتزی میشه. چون قندشو میسوزونه. به هر حال انواعی از گیاهان وجود دارند که در محیط‌های با دمای بالا و نور شدید بازم زندگی میکنن. پس حتما یه طوری سر روبیسکو رو کلا گذاشتن. چطوری؟ جلسه بعد با هم میبینیم. موفق و مؤید باشید. برید درسنامه الگو رو بخونید. توی درسنامه الگو بچه ها، من اول، حالا گفتم موفق و مؤید باشید، فعلا اینم گوش کنید، دوباره بهتون میگم. اول اومدم برچه براتون ویژگی آنزیم روبیسکو رو گفتم، فعالیت کربوکسیلازیش رو یه بار دیگه توضیح دادم براتون با کلی نکته. بعد مکانیزم بازو بسته شدن روزنه ها رو از دهم براتون دوره کردم. بعد فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، تنفس نوری رو براتون شروع کردم. مقایسه کردم براتون تنفس هوازی با نوری رو. بعد گفتم چرا تو شرایط دشوار مثل نور و دمای شدید نسبت O2 به CO2 میره بالا، که بهتون گفتم برای جلوگیری از تعرق و از دست دادن آب. بعدش اومدم دوباره براتون روزنه ها و رابطه هاشو گفتم با آبسیزیک اسید و روبیسکو رو براتون گفتم. از غروب تا صبح گفتم که چرا دیگه واکنش های تنفس نوری انجام نمیشه. اما یه خلاصه اعمال روبیسکو رو قبل از اینکه انواع گیاهان رو بخوایم تو جلسه بعد بررسی کنیم، یه خلاصه اعمال روبیسکو رو من تو درسنامه الگو نوشتم، خیلی خوبه. میخونم برای بعضی بچه‌هایی که ندارن الگو رو، اونایی هم که دارن نگاه کنن. نوشتم خلاصه اعمال روبیسکو. یه جا نوشتم در شرایط محیطی مناسب و روزنه های باز. خب نوشتم نسبت CO2 به O2 تو گیاه بالاست. بعد نوشتم روبیسکو واکنش های کربوکسیلازی انجام میده برای C5. زیرش نوشتم براتون یعنی C5 رو با CO2 ترکیب میکنه میبره تو چرخه کالوین. وقتی چرخه کالوین قند تولید میشه، یعنی ATP نوری مصرف میشه، یعنی NADPH مرحله نوری مصرف میشه، یعنی دوباره سازی ADP و NADP مثبت انجام میشه. اما از طرفی گفتیم روبیسکو در شرایط نور و دمای شدید واکنش های نوری فتوسنتزش رو انجام میشه توی گیاهان، یعنی تولید ATP و NADPH و O2 انجام میشه، ولی چون روزنهای هوایی بسته است ورود CO2 انجام نمیشه. پس نسبت O2 به CO2 میره بالا تو گیاه. پس اکسیژنازی روبیسکو میشه. پس شروع تنفس نوری میشه. یعنی ATP و NADPH نوری دیگه مصرف نمیشه. یعنی رشد گیاه و قندسازی کم میشه. پس همه مهمتر این که نوشتم روزنه آبی رو دقت کنید که مخصوص تعریق همیشه بازه، نقشی تو تنفس نوری یا متوقف کردنش نداره بچه ها. یه نکته آخرم بگم، یادتونه که آنزیم ها در شرایط نور و دمای شدید از بین می رفتن؟ یعنی وقتی محیط خیلی گرم می شد آنزیم ها از بین می رفتن، چون پروتئین ها تغییر حالت می دادن. این روبیسکو یه ذره از اون ناقله هاست، یه ذره مقاومتش زیاده به دمای بالا، ولی بالاخره اینم آنزیمه، یعنی اگه دما از یه حدی شدیدتر بالا بره اینم از بین میره و دیگه اصلا تنفس نوری هم نمیتونه بکنه و برای همینه که تو کویر اصلا گیاهی نمیبینید. علتش همینه، چون اصلا دیگه روبیسکو میموبیسکو از بین میره. حالا دیگه واقعا موفق و مؤید باشید. دوستتون دارم. خداحافظ شما.